بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در زمان حکومت وجود مبارک امام دوازدهم، جهان و همه قاره ها و همه مردم در سیطره سه حقیقت قرار می گیرند. که این سه حقیقت سبب میشه تمام مردان و زنان اون روزگار مشتاقانه در مدار رشد و کمال انسانی قرار بگیرن و احدی هم محروم نخواهد شد از این فیض عظیم. ببینید، یه بزرگواری که میخواد یه میوهی رو برای یه بزرگی هدیه ببره، هیچ وقت میوه کال نمیبره، چون میدونه میوه کال لایق اون بزرگ نیست. انسانهایی که میوه کال میمونن، چون انسان ثمره درخت خلقت، اگر ما همه عالم رو به منزله یه درخت فرض بکنیم، پر قیمت ترین شاخه این درخت انسانه. علتش هم اینه که محبوب ترین آفریده خدا که عقله در این شاخه است. در ابتدای اصول کافیه در باب روایات عقل که از وجود مبارک امام ششم روایت شده، عقل رو وقتی خدا آفرید که هیچکی هم از کیفیت و حقیقتش خبر نداره. ولی خب ما میبینیم در قرآن مجید در بیش از 1000 آیه مسئله عقل مطرحه و عقل مخلوق، اما چه ذاتیه، چه هویتیه، چه حقیقتیه، شیئیتش به چیه، کسی نمیدونه. دانشمندان اسلامی و دانشمندان غربی که من گفته های هر دو طایفه رو دیدم، میگن که دانش ما فقط و فقط طول و عرض و حجم اشیاء رو که در دید ما هستن میشناسه، ولی حقیقت هیچی رو نمیدونه. آب ترکیبی از اکسیژن و هیدروژن. خب خود هیدروژن و اکسیژن رو پیکرش رو میتونن تعریف بکنن. اتمیست دارای دو هسته مرکزی مثبت و منفی، یکیشون یه الکترون داره، یکیشون دو الکترون. این بیان حقیقت نیست، این وصف ظاهر اکسیژن و هیدروژن. تمام اشیایی که در اختیار علمه تعریفش از همین قبیله: طول، عرض، حجم، آثاره. اما خودش چیه؟ اینو میگن تا حالا کسی تعریف نکرده و کسی هم وارد این پرده تا حالا نشده یا نمیتونه بشه یا راش نمیدن. خیلی من نمیدونم، ولی یه دعایی از وجود مبارک رسول خدا نقل شده، خیلی دعای فوق العاده ای که حالا نمیدونم، ما واقعا با یه نیت خالص، با یه تواضع و فروتنی خیلی قوی در پیشگاه حضرت حق وارد این دعا بشیم مستجاب میشه یا نه؟ پشت پرده این مسئله رو هم نمیدونیم که صلاح ما هست مستجاب بشه یا صلاح ما نیست. و اون دعا اینه: رب ارن الاشیاء کما هی، خدایا هر چی در این عالم آفریدی حقیقت و هویتشو به من بنمایان. بله ظاهرو که همه دارن میبینن، خورشید رو میتونن تعریف بکنن، حجم داره که 1,200,000 تا کره زمین توش جا میگیره، دوران داره، کلون فی فلکن یسبحون، حرارت بیرونش 20,000,000 درجه است، شعله ها 16,000 کیلومتره، ماده‌ای که درش محترق میشه هلیومه. اینا همه تعریف ظاهره، اما حقیقت خورشید چیه؟ حقیقت ماه چیه؟ حقیقت وجود چیه؟ حقیقت اشیاء چیه؟ این هنوز که قابل درک برای دانشمندان عالم نشده، چه دانشمندان اسلامی چه دانشمندان غیر اسلامی میگن اشیاء فقط با طول و عرض و حجم و بخشی از آثار تعریف شده، اما حقیقت چیزی در این عالم از زمان آدم تا حالا هنو تعریف نشده. حالا این علم پیش انبیای خدا بوده، پیش ائمه طاهرین بوده، اجازه اعلامشو نداشتن. نمیدونم، بعضی از علمام هست که پیش خودمون بزرگواران نبوده، مثلا در روایت داره که پروردگار عالم برای خودش 3000 اسم انتخاب کرده، 1000 تاشو برای کل مردم آشکار کرده که تو همین دعای جوشن کبیر، 1000 تاشو به انبیا و ائمه تعلیم داده، 1000 تاش هم اسامی مستعصر با سین و سه سنخته، یعنی اسامی پنهان، هیچکی نمیدونه غیر خودش. 5 تا علم هم هست که در آخر یکی از سوره ها میفرماید آگاهیش وقف بر خود منه، احدی خبر نداره. بله، مگه این که اون علم پنهان رو اراده بکنه و در اختیار کسی بگذاره. مثلا یه دونه از علما که پنهانه اینه، لا تعلم نفسون به ایر زن تموت، هیچ که نمیدونه کجا میمیره، تهرون میمیره، تو را میمیره، تو هواپیما میمیره، تو دریا میمیره، مکه میمیره، کربلا میمیره، هیچکی جای مرگ خودشو نمیدونه، لحظه مرگ خودشم نمیدونه، هیچکی هم قدرت نداره نطفه و اوول زن رو که ترکیب میشه بگه دختر یا پسره، هیچ دستگاهی نشون نمیتونه بده. این غیر اونه که جنین الان 6 ماهشه، خب میرن سنوگرافی میکنن میگن دختر، این که علم غیب نی. الان نطفه رو بگو چیه، دختر پسره، هیچ که نمیتونه قطعی نظر بده، فقط میتونه بگه یا پسره یا دختره، یعنی تردید هست، علم نیستش. خب وجود مبارک او وقتی که ظهور میکنه با 3 حقیقت میاد که بی استثنا تمام مردان و زنان روزگار او در شعاع این 3 حقیقت مشتاقانه وارد مسیر به کمال رسیدن میشن، عقلها کامل میشه، ایمان کامل میشه، اخلاق کامل میشه، اعمال بی استثناء صالح و شایسته و پاک میشه و جهان نمونه از بهشت قیامت میشه. تا حالا همچین اتفاقی از زمان آدم نیفتاده تا کنون، هیچ جای جهان سابقه این مسئله رو نداره. اگرم داشته باشه تعداد به کمال رسیدگان بسیار اندک، ولی اون زمان کسی از این فیوضات محروم نمیمونه، تهیدست نمیمونه، فقیر نمیمونه، زورم بالا سر کسی نیست. یعنی یه فضایی با اومدن حضرت ایجاد میشه که هر انسانی در هر کجای عالم عاشق رسوندن خودش به کماله. خب بر درخت هستی پر قیمت‌ترین شاخه درخت وجود انسان، علتش هم عقل. وقتی امام صادق می‌فرماید خدا عقل و آفرید، باهاش حرف زد که ما هم از آفرینشش خبر نداریم، ذاتشو نمیدونیم، عنصرشو نمیدونیم، هویتشو نمیدونیم، نمیدونیم چیه. فقط میدونیم که هزار بار بیشتر در قرآن ذکر خیر عقل شده. خب این عقلو برای چی به انسان، برای چی داد؟ برای اینکه این انسان در حیوانیت نمونه، بیاد از تمام حیوانات عالم جلو بیفته، پخته بشه، کامل بشه، جامع بشه، لایق قرار گرفتن در پیشگاه ربوبی بشه. اگر کسی عقلو به کار نگیره، در این شاخه درخت جهان میوه کال میمونه، میوه کال رو هم هیچ پیغمبری و امامی به پیشگاه مقدس پروردگار هدیه نمیبره. خب میوه های کال چی میشن؟ شما میوه کال خونتون نگهدارین چی میشه؟ پروردگار در سوره جن که از سوره های بسیار مهم قرآن و آیات بسیار فوق العاده ای داره میفرماید مجموع مرد و زن کال کانول جهنم حطبا، تبدیل به یه هیزم خشکی میشن که برای دوزخ فقط قابل سوختن. هم این پایان کار خیلی است، خیلی جرمشون هم به کار نگرفتن عقل، جرمشون هم به کار نگرفتن گوشه، گوش قبول. سوره تبارک رو ببینید، کارگردانان دوزخ به دوزخیان میگن علم یعتکم نظیر، کسی نیومد که میوه کال وجود شما رو برسونه که لایق بارگاه ربوبی بشین؟ جواب میدن قالو بلا قد جاءنا نظیر، اومدن. خب بچه رو شما اومدین جهنم، چرا کال موندین؟ جواب میدن لوکن نانس معو، اگه ما میرفتیم سخنان انبیا و اولیا رو بی واسطه یا در نبود اونا به واسطه از عالمان ربانی میشنیدیم، او نعقل یا عقلمونو به کار میگرفتیم، ما کن نامن اصحاب سعیر، ما تو همون دنیا مهر جهنمی شدن نمیخوردیم. ما کن من اصحاب سعیر، جایگاه عقل و جایگاه گوش از همه اعضاب و جواره با ارزشتر و بالاتره. خب ایشون وقتی میان با سه حقیقت میان، من به ترتیب براتون میگم، البته این ترتیب در هیچ کتابی نیست، من از مجموعه آیات مربوط به آینده جهان و روایات ناب معارفی خودمون اینا رو یافتم. اما اولین چیزی که برای مردم جهان میاره و همه رو هم سیراب میکنه، بهرمند میکنه، چیه؟ چند تا پیغمبر و خدا در قرآن اسم برده، چقدر لطیف درباره رسالتشون مطلب فرموده. الا مدینه اخاهم شعیبا، نمیگه من پیغمبر فرستادم، میگه من کانون مهر و محبت و برادری فرستادم. چه جور دوتا داداش به درد خوره واقعی عاشق هم دیگر، مثل موسی و هارون، مثل ابی عبدالله و قمر بنی هاشم. از این برادرها تو تاریخ خیلی بوده. شما ارشاد مفید رو نگاه کنید، مرجع عظیمیه، ارشاد نقل میکنه روز تاسوعا سید و شهدا اینجوری به قمر بنی هاشم اظهار محبت کرد، فرمود به نفسی ان قربانت بشم، جانم فدات بشم. ببینید محبت در چه اوجی بوده. الی مدین اخاهم، نمیگه من پیغمبری از پیغمبرانم را به شهر مدین فرستادم، میگه من یه کانون مهر. انگار میکنی اینا داداش تنی و از یه پدر مادرن شعیب و قوم. من کانون مهر و محبت و عاطفه و مهرورزی برای مردم مدین فرستاده. شما 124,000 پیغمبر رو در محبت داشتنشون الان تو ذهن مبارکتون جمع بکنید، 12 امام رو در محبت داشتنشون جمع بکنید. محبت هایی که اینا کردن خیلی اعجاب انگیزه. من یه نمونش رو براتون بگم. جریر یکی از اصحاب امام صادق اومد خدمت حضرت صادق، گفت دارم میرم عمره، اوسنی به من یه سفارش بکن. حضرت فرمودن اتق الله ولا تعجل ولا تقذب، خدا رو رعایت کن در همه کارات، از پروردگار عالم پروا داشته باش. یک آدم شتاب زده و عجولی نباش، آرام با وقار سنگین. سوم ولا تقذب، اکوره در نرو. این سه تا سفارش زاد و توشه سفر عمرت. گفت ابن رسول الله زدنی، بیشتر به من سفارش کنی. حضرت سکوت کرد، یعنی یه چیزی نمونده برات بگم که. من سه واقعیت رو برای زندگی پاک و سالم برات گفتم، از خدا پروا داشته باش تو همه کارا، اهل عجله و شتاب نباش، اهل غضب و خشم و از کوره در رفتن نباش. دیگه هم امام ادامه نداد، بند خدام اصرار کرد، امامم جوابشو نداد. جریر میگه اومدم بیرون، کارامو کردم، آماده سفر شدم، با یه مرد شامی هم سفر شدم. عجله نکن، خشمم نگیر، خدا رو هم مراد. با هم دیگه قرار گذاشتیم تو کل مسیر با هم باشیم. رسیدیم یه منزلی، با همدیگه قرار گذاشتیم پیاده شیم نهار بخوریم. گفت سفره خودم رو پهن کردم، اونم سفره خودش رو پهن کرد. منم نمیشناختمش، فقط گفت من اهل شامم، ما هم که اهل مدینه بود. گفت در حال نهار خوردن اسمی از مردم بصره برده شد، کلی این شامی به مردم بصره فحش داد، دهنش کف کرد و فحشاش تموم شد و بعد اسمی از مردم کوفه اومد، کلی هم به اونا فحش تموم شد. اسمی از حضرت صادق اومد بی‌ادبی کرد و جسارت کرد، گفت من تصمیم گرفتم چنان با موش بکوبم تو دهنش که دندوناش بریزه تو دهنش. بعد پیش خودم گفتم کمه، کارتمو در میارم شکمشو پاره میکنم جنازهشو میندازم اینجا سگا بخورم. یه مرتبه ذهنم رفت پیش حضرت صادق، پروا کن خدا، تو کار عجله نکن، توندی دست به دشنه و خنجر نبر، تصمیم شتابانه نگیر و بعدم عصبانی نشو. بر چی میخوای بکشیش؟ خب این ممکنه بیاد مکه حق رو بیابه توبه کنه آدم خوبی بشه، چرا میخوای دندونای به این خوبیشو با مشت بکوبی همه رو بیرزی تو دهنش تا آخر عمرش بدبخت بی دندون بمونه؟ هیچی نگفتم، هیچ. ببینید امام ایشون رو غرق در محبت کرد با این سه تا سفارش، آدم مهرورزی باش، مشت تو پر نکن آماده نگرده بزنی تو دهن مردم، تو کله مردم، تو پهلوی مردم. حالا شما بر اساس این عنوان که حالا میگم محبت 124 هزار پیغمبر رو به مردم، محبت 11 امامو به مردم، یه جا در ذهنتون جمع بکنید با توجه به محبت پیغمبر که به تنهایی ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کل محبت این 124 هزار تا و 11 نفر و خدا در این یه نفر جمع کرده شده بقیت الله، یعنی به جامانده از انبیا و ائمه طاهرین، یعنی به تنهایی اون چه همه خوبان گذشته داشتن و مردم نخواستن بهره‌گیری بکنن ایشون داره و در روزگارش زمینه آماده است که مردم کل از محبت حضرت سیراب بشن و عاشقش بشن، آمادن. امام با بمب نمیاد، با هواپیمای بمب افکن نمیاد، امام آسیاب خون را نمیندازه، با امام قتل عام نمی کنه، با پیغمبر می فرماید قبل از ظهور او خود مردم ظالم کره زمین دو سوم خودشونو نابود می کنه. اگر 10 میلیارد جمعیت باشه اینا 6 میلیارد و 900 میلیون نفر رو با این اسلحه هایی که انبار کردن از بین می برن. که روایات ما داره تو این کشدار اونایی که خیلی دخیلن دقت می‌فرمایید روایاتمونو، تو این کشدار بیرحمانه اونایی که دخیلن گرگان بیرون و در خاورمیانه هم ترکیه و اسرائیل و عربستان، این در روایات، یعنی این 4 تا که الان هم دارن با هم همدست میشن، و خیلی به هم دارن نزدیک میشن. اردوغان مصر اسرائیل در ترکیه سفارتشو واکنه، عربستان کشتار بیرحمانهی رو شروع کرده، آمریکا داعش رو به جان خاورمیانه انداخته که یواش یواش پروردگار داعش رو داره به جان خودشونم میندازه، خشمگینی دولت‌ها یواش یواش از همدیگه وادارشون میکنه دگمه‌های اسلحه‌ها رو بزنن. در یه روز 2/3 جمعیت کره زمین رو نابود بکنن. ایشون که میاد با محبتی که 124,000 پیغمبر و 12 امام داشتن میاد، یعنی مردمی که کشتار دیدن، مردمی که خرابی دیدن، حالا میبینن یه نور مطلق اومده، عاشق همه است و زمینا آماده است که اینام عاشق او بشن. این یه سرمایه و مایه‌ای که امام 12 میاره. یه بارم با دقت دعای ندبه رو بخونید، ببینید دعای ندبه اونجایی که عینه 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 داره تمامش موج محبت و عشق، تمامش عینه شموس و طالعه، عینه البدور المنیره، همه عینه ها امواج عشق که کلش در وجود این یه نفره و یادگار تمام گذشتگانه. اون زمان بعد 2/3 نابود شدن مردم، مردم دیگه تشنه محبتن، مردم تشنه عشقن، دین شیعه هم دین عشقه، دینای دیگه دین عشق نی، دین محبت نی. به والله هر مکتبی ادعا بکنه مکتب من مکتب محبت، دروغه. تو این ماهواره ها و کلیساهای خونگی مردمو میکشن به طرف خودشون، میگن عیسی مسیحیت محبته. شما جنگای صلیبی رو مطالعه بکنید، میلیون ها نفر رو این مسیحیان اروپا اومدن تا فلسطین قتل عام کردن و تا زانوی اسباشون تو خون مسلمونا فرو رفت. اینا در عراق، افغانستان، یمن، سوریه ببینید چه کشداری کردن. و این داعشی که به جان مردم انداختن، اینا دلیل بر محبت اوناست، اینا محبت اوناست. اصلا ما دین با محبت در دنیا ندیدیم. تمام ادیانی که در دنیاست متدینای به خودش رو داره میبره جهنم، این کجاش محبته؟ اون وقت دین شیعه فقط دین محبته، یعنی دین قرآن و اهل بیت. به امام صادق گفت یا ابن رسول الله، محبت، عشق، مهرورزی روایت تو اصول کافیه، جزء دینه. یعنی دین نماز داره، روزه داره، حج داره، خمس داره، زکات داره، محبت هم یکی از اجزای دین. فرمود نه، حل دین الا الحب، تمام دین محبت، نه محبت جزء دین، نه تمام شاخه های دین محبته. شما باید اون دوران و بعد 2/3 نابود شدن در نظر بگیرین که همه شدن تشنه محبت و میبینن این کانون محبت نیمده سرشونو کلا بذاره، نیمده محبتو پل برای اهداف خودش قرار بده، نه میبینن محبت چشمه صاف الهی و انسانیه، مردم عاشقش میشن. درست؟ دومین حقیقتی رو که برای جهانیان میاره عدالته. عدالت یعنی چی؟ تو قرآن کلمه عدل زیاده، در روایات زیاده، در دعاها زیاده. اهل لغت چقدر زیبا عدالت رو معنی کردن، گفتن العدل وضع شیء فی موضعه. من برای ترجمه کردن این جمله یه روایت براتون میخونم، حذف کنین و با این روایت هم بفهمید دنیا و خود مملکت ما چقدر دچار ظلمه. این روایت مرحوم مجلسی هم نقل کرده. شما همه ابوذر رو میشناسید؟ ابوذر که نمرش 20ه. ابوذر در ایمان، در اخلاق، در عمل نمرش 20ه. یه روز اومد پیش پیغمبر گو آقا به خیلی ها کار واگذار کردی، تو برو شهر رو بپا، تو برو شهر رو چه کار کن، تو برو این کار رو بکن، تو برای جنگ این طرح و بیریز، تو برای اسلحه خریدن از کجا این آمادگی رو داشته باش، من که هر رو پیشتونم، چرا به من هیچ کاری نمیدین؟ حضرت فرمودن تو هنر قرار گرفتن روی صندلی برای کار کردن برای جامعه رو نداری. من اگه به تو کار بدم من ظالم شدم، تو هم ظلم خواهی کرد. عدالت یعنی هر چیزی سر جای خودش. نه استاد ریاضی رو بیارن مثلا فلان پست رو بهش بدن که از اون پست هیچی درک نمی کنه. هیچ زمانشا یه کسی رو دبیر یه دبیرستانی قرار دادن، بعد از طرف آموزش و پرورش یه کسی اومد سر کلاس برای تهیه کردن گزارش کار این دبیر، همه برپا شدن و اون دبیرم کنار وایساد و دبیر این آقایی که از طرف آموزش و پرورش اومده بود برای بررسی، یه دفعه به یکی از بچه ها گفت در خیبر رو کی کنده؟ گفت آقا به خدا من نکنده، من از کار من نبود. به یکی دیگه گفتش که دانش آموز در خیبر رو کی کنده؟ گفت هر کی کنده من نمیشناسمش. به دبیر گفت در خیبر رو کی کنده؟ گفتش که جناب بازرس اصلا من تو این کار دخالت نداشتم، من هیچ تقصیر ندارم. بعد بازرس گفتش که در خیبر رو علی ابن ابی طالب کنده، احمق تو دبیری، اونم دبیر دینی. گفت من احمق نیستم، من مسیحی هم، آموزش پرورش منو استخدام کرده، گفته برو دبیرستان این درس رو بده. ظلم یعنی چیزی رو در جای خود قرار ندادن، این ظلمه. و در تمام آفرینش عدالت موج میزنه، چون خدا هر چیزی رو در این عالم سر جای معین خودش قرار داده. ما چرا اینقدر مشکلات داریم؟ چرا؟ چون 90%مون در بدنه دولت سر جای خودمون نیستیم، در بدنه جامعه سر جای خودمون نیستیم. اگر همه رو به عدالت تقسیم بکنن خب دیگه مشکلی پیش نخواهد اومد. ایشون وقتی میاد نگاه نمی کنه این ابوذر زاهد عارف، حالا چون اینجوری منم امام زمانم، استان مثلا گیلان رو بدم دست این ابوذر. نه نه، کسی رو میذاره که استانداری رو استاد باشه. این دو با عدالت میاد. سوم بعد این عدالت نعمت امنیت ظهور میکنه. برای اینکه بدونید زمان ایشون امنیت در چه اشلیه به قول خارجی ها، یه روایت بخونم حرفم تمام. امام باقر میفرماید زمان او اگر زیباترین دختر جوان 18 ساله که قیافه این دختر رو هیچ جای دنیا ندارن، تکه از خوشگلی، افسار یه شتر رو بگیره ببره در بازار بغداد، به طلا فروشا و نقره فروشا بگه یه طرف شتر رو طلا بار بکنین یه طرف رو نقره، مأموریت دارم این بار رو ببرم بازار شام. امام باقر می فرماید از بازار بغداد تا بازار شام نه یه چشم هرزی پیدا میشه که او رو به شهوت نگاه بکنه، نه دستی پیدا میشه دست برد به اون طلا و نقره بزنه. این دختر تک و تنها از بازار بغداد تا بازار شام، اصلا باور میکنید این امنیتو؟ ولی این امنیت حاصل میشه، این امنیت به وجود میاد. حرفم تمام. یادتون نمیره ایشون با سه حقیقت میاد: محبت، عدالت، امنیت. خب این نوه ما میخواد یه چند خط شعر درباره این عدل جهانی بخونه، یکی هم دم در